این حسی که داریم. ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام و روز بخیر عزیزانم، بنده درویش حسینی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی شما خوبان میرسانم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ثبات وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور در خصوص وضعیت کرونا خبر داد. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از 3 به 2 شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 94 به 95 شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز در عدد 351 شهر ثابت ماند. متخصصان جوان دانشگاهی در یک واحد فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند دستگاه ارتعاش دهنده بدن را طراحی و تولید کنند. از این دستگاه برای بهبود و تسریع در درمان بیماران مبتلا به آرتروز زانو استفاده می شود.
بیمارانی که دچار مشکلات آرتروز زانو هستند، یکی از نسخه‌های پزشکان برای کاهش درد و تسریع در روند درمانشون فیزیوتراپیه. حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانستند به دانش فنی ساخت دستگاه ارتعاش دهنده بدن دست پیدا کنند. علی نیکنام فناور:
دامنه دستگاهمون کمتر از 5 میلیمتر و فرکانسمون در حدود بین 20 تا 50 هرتز قرار داره. دستگاه متناسب با نوع بیماری، سطح بیماری که شخص قرار داره، قابل تنظیمه.
ساخت داخل دستگاه ارتعاش دهنده بدن نسبت به نمونه خارجی مزیت‌هایی داره. محمد مظاهری فناور:
یک موتور ارتعاشی به کمک دو جسم لنگ ارتعاش ایجاد میکنه و بعد از اون با استفاده از چهار فنر خطی هستن، ما یک سیستم ارتعاش خطی رو ایجاد کردیم و ارتعاشات رو در جهت عمودی کنترل میکنیم که بعد به شخص یا اون فرد بیمار منتقل میشه.
علی نیکنام فناور:
نمونه داخلی نداره و نمونه خارجیش رقمی حدود 4000 دلاره. نمونه های با کیفیت خارجیش
از کشورهای
اروپایی و جهان اول و مثل امریکا این دستگاه ساخته میشه.
کاربرد دستگاه متنوع و فقط برای بیماران دچار آرتروز زانو نیست. علی نیکنام فناور:
مدت زمان بهبود برای آسیب‌های مفصلی و عضلانی رو کاهش میداد، باعث بهبود عملکرد قلب و عروق میشد و همچنین باعث جلوگیری از آسیب‌های نخایی و همچنین باعث افزایش کنترل بر علائم حرکتی میشد.
البته فرایند استفاده از دستگاه ارتعاش دهنده بدن نسبت به فیزیوتراپی متفاوته. مهناز شمشیرساز، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این دستگاه فرکانس قابل تنظیم داره، با دامنه به خصوص توسط پژوهش‌های قبلی که گزارش شده، برای مثلا آرتروز زانو باید ارتعاشات دامنه حدود 2-3 میلیمتر داشته باشه و فرکانسی حدود 20 هرتز تا 50 هرتز داشته باشه. بنابراین کنترل این فرکانس ارتعاشات توسط دستگاه به راحتی قابل انجامه.
تجاری سازی محصول ارتعاش دهنده بدن و تولید انبوه آن از اهدافی است که در این شرکت دانش بنیان دنبال می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت گفت باید تسهیلاتی از جمله اختصاص زمین یا مسکن و اعضای هیئت علمی در مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شود. دکتر عین‌اللهی اظهار کرد در حال حاضر فرصت‌های مناسبی برای حل مشکلات حوزه سلامت این استان از جمله تیم مدیریت هماهنگ جوان و فعال در دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان دلسوز، انقلابی و پیگیر رفع نیازهای حوزه سلامت و استاندار پرتلاش و دلسوز فراهم شده که باید از این فرصت‌ها حداکثر بهره را برد. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی با اشاره به چالش‌های حوزه سالمندی گفت حدود 10 میلیون نفر سالمند در کشور داریم، اما تعداد پزشکان متخصص طب سالمندی در کشورمان صرفاً 23 نفر است و پذیرش دانشجوی این تخصص نیز متوقف شده است. دکتر ابوالفتی افسود، ما بیمه مراقبت از سالمندان در کشور نداریم و این در حالی است که در دلار سالمندی افراد پیش از آن که نیاز به درمان داشته باشند نیاز به مراقبت دارند و برای حمایت از افراد سالخورده‌ای که نیاز به مراقبت دارند باید بیمه مراقبت از سالمندان در نظر گرفته شود. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبر ساعت 16 خواهد بود.
مسابقه FM 102 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان. سلام علیکم، اولین روز هفتتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 20 دقیقه با شما. امیدوارم مسابقه امروز رو بشنوید، اطلاعاتتون رو افزایش بدید و بازخوردهای مثبت حالا یا گلمند خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. 30102 هم شماره پیامک ماست، به ما پیامک بدید، نظرتون رو بگید، تو مسابقه هم ثبت نام کنید. مسابقه ما هر روز از شنبه تا پنج شنبه به شما تقدیم میشه. جمعه ها رو دیگه با اجازه شما تعطیلیم، ولی دوباره از شنبه هفته بعد شروع میکنیم. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه که مسابقه فینال هست در خدمت شما هستیم. 10:05 تا 10:25 دقیقه. مسابقه ما سه مرحله سوال مطرح میکنیم. در مرحله اول دوستان ما باید به صورت بله یا خیر به سوالات ما پاسخ بدن. در مرحله دوم توی 50 ثانیه نام یک بیماری رو حدس بزنن و در مرحله سوم هم تو 20 ثانیه گزینه درست رو انتخاب کنن و از ما 20 امتیاز بگیرن. حالا اگر با این شرایط مایل به شرکت در مسابقه هستین، همین الان نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30102 پیامک کنید. به همین راحتی، به همین سادگی. مادر و دختر، پدر و دختر، همسر، خواهر و برادر، همسایه، دوستان، پسرمو و دخترمو، همه میتونید توی این مسابقه شرکت کنید. فقط کافیه که نام خودتون و یارتون رو به 30102 پیامک کنید. و حالا هم سلام میکنم به یه مادر و دختر مهربان، سحر محمدی و فخری محمدی، هر دو از اصفهان نصف جهان. سحر خانم سلام علیکم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی و همکارانتون.
حال و احوال چطوره؟
ممنون.
خب فخری خانم حالشون چطوره؟
سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون،
متشکرم. حال و احوال و روزگارتون چگونه میگذرد فخری جان؟
ممنون، شکر خدا.
خدا را شکر. به فکر رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی هم که هستین، درسته؟
بله.
حواستون هست که آنفولانزا هم به کووید 19 اضافه شده و خطر اون هم وجود داره، درسته؟
اینا که ما رو زلی میتونم یکی پس از بگرمی.
ما رو خیلی دوست دارم، ولی ما دلمون نمیخواد که کووید 19 و آنفولانزا ما رو دوست داشته باشن. چی؟
یا ما را دوست دارم ولی ما دوستشون نداریم.
نه ما اصلا دوستشون نداریم، اصلا. راست میگن دیگه، برای بچه اتاق فرمان میگن ما هم دوستشون نداریم اصلا.
ممنون.
خب سحر جان، شما به ما بگو که برای مبتلا نشدن به آنفولانزا چه نکاتی رو رعایت می‌کنی؟
اینکه موارد بهداشتی رو رعایت کنی.
مثلا موارد بهداشتی موضوع کلیه، مثلا چی؟
مثلا همین عکس که می‌کنیم جلو دهنمون رو بگیریم، لباسای گرم بپوشیم قبل سرما.
آها.
دیگه
از ماسک استفاده کنیم؟
بله از ماسک.
هنوز از ماسک استفاده می‌کنی شما؟
بله.
هنوز از ماسک استفاده می‌کنی؟
خیلی کم، ولی جاهای شلوغ بله. چرا؟
آها، جاهای شلوغ، تو اداره، تو محیط‌های شلوغ،
بله.
مترو، تاکسی، اتوبوس، توی این بله. نقاط حتما لازمه که از ماسک استفاده بشه. بریم سراغ سوالات. مرحله اول نمره منفی داره. من اینو یادآوری کنم که خدای نکرده نمره منفی نگیرید. با سحر شروع می‌کنیم. زمانت سحر شروع میشه. آیا نداشتن خواب کافی در طول شب میتونه عاملی برای بی اشتهایی کودک در وعده صبحانه باشه؟
بله.
آیا مصرف سویا به خانم‌های سالم در سن یائسگی توصیه میشه؟
بله.
به نظر شما نگهداری غذا در یخچال اون رو از حمله میکروارگانیسم‌ها مصون میکنه؟
بله.
نه دیگه، این یه باور اشتباهه. مردم فکر میکنن غذا رو توی یخچال بذارن از ورود میکروارگانیسم ها و کپک ها مصون میمونه، اما یخچال فقط فعالیت میکروارگانیسم ها رو کند میکنه. اولا که باید حتما غذاهایی که در یخچال گذاشته میشه در پوش داشته باشه یا با سلفون روی اون رو کامل بپوشونیم، غذای بازی رو توی یخچال نذاریم. ولی یخچال به خاطر دمای 4 درجهش فعالیت این کفک‌ها و میکروارگانیسم‌ها رو کم می‌کنه، وگرنه نمی‌تونه از ورود اونها به غذاها جلوگیری کنه. مصرف سویا به خانم‌هایی که توی سن یائسگی هستن توصیه میشه، چون فیتو استروژن داره و از برخی از سرطان‌ها هم می‌تونه جلوگیری بکنه، ابتلا به برخی از سرطان‌ها. و نداشتن خواب کافی می‌تونه عاملی برای بی‌اشتهایی کودک در وعده صبحانه باشه. یعنی اگر بچه‌ها سر موقع بخوابن و سر موقع بیدار بشن، اشتها دارن برای خوردن صبحانه. خب شما 90 امتیاز اولیه داشتین، 20 تا اضافه میشه 10 تا کم میشه، در حال حاضر 100 امتیازی هستین. امتیازتون هم بد نیست. ببینیم که مامان چی کار میکنن. خانم محمدی بفرمایید.
بفرمایید.
زمانتون شروع میشه.
بفرمایید.
آیا ورزش کردن منجر به تشدید علائم میگرن میشه؟
خیر.
آیا انحراف چشم میتونه عاملی برای تنبلی چشم باشه؟
بله.
آیا مصرف سفیده تخم مرغ به کودکان کمتر از 1 سال توصیه میشه؟
بله. نه.
خودتون سریع اصلاح کردین. بسیار خب، میپذیرم. خیلی سریع خودتون اصلاح کردین. خاطرتون هست دیگه، حتما شما به سحرم زیر 1 سال سفیده تخم مرغ نمیدادین. مصرف سفیده تخم مرغ به کودکان زیر 1 سال معمولا توصیه نمیشه، این مقداری ثقیل، هضمش مشکله برای بچه‌ها، ولی بعد از 1 سال با دستور متخصص تغذیه یواش یواش میتونیم سفیده تخم مرغ رو هم بدیم. ورزش کردن منجر به تشدید علائم میگرن نمیشه، اتفاقا باعث کاهش هورمون‌های استرسی میشه و باعث نشاط انسان میشه. و خدمتتون عرض کنم که انحراف چشم میتونه عاملی برای تنبلی چشم باشه. شما 30 امتیاز مثبت دارین. 90 رو با 30 جمع میکنیم. 90 رو من هر روز به دوستان میدم تا دست خالی وارد مسابقه نشن. 90 امتیاز با 30 امتیاز جمعش میشه چند امتیاز فخری جان؟
120
امتیاز. خب با 100 امتیاز سحر و 120 امتیاز خانم محمدی بریم سراغ مرحله دوم. اما تشکر میکنیم از دوستانی که مسابقه FM 102 رو میشنون و به ما پیامک میدن. صدیقه شاکری، فاطمه حمیدی فر، صمد محمدی از تبریز، ناهید ماستری، زینب بخشی، محمد اورنگ، صدیقه اصفهانی و مژگان پورزن دوستانی هستند که در روزهای گذشته برای ما پیامک دادن، پیامکشون دیده شده و امروز در این مسابقه پیامکشون خونده میشه. مرضیه غفاری، رسول مرادی، طاهره سهرابی از همدان، پارمیدا رضایی و خدیجه طغیانی هم خواستار شرکت در مسابقه بودند. ما رو همراهی کنید هر روز از شنبه تا پنج شنبه با یک مسابقه مهیج از گروه بهداشت و تندرستی، مسابقه FM 102. اینجا شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. ۳۱۰۲ شماره پیامک ماست برای شرکت در این مسابقه. در زمان پخش مسابقه روزهای شنبه تا پنج شنبه میتونید به شماره 3102 پیامک بدید و برای شرکت ثبت نام کنید.
آگاهی از علائم بیماری ها، آشنایی با علل ایجاد بیماری ها و راه‌های پیشگیری از بیماری ها، همه و همه در بخش شناخت بیماری ها. FM 102.
خب تو مرحله دوم سحر جون شما FM باشین و مامان هم 102. هر کجای توضیحات من که متوجه نام بیماری شدین حرف یا عددتون رو به ما بگین. آماده هستین؟
من FM هم؟
بله شما FM هستین، مامان 102. در این بیماری روانی فرد با دو قطب متفاوت از علائم روبرو میشه. در یک سمت احساس شادمانی میکنه و مرتب در تکاپو و جنب و جوشه. بفرمایید. نه و از یه طرف دیگه زندگی رو تیره و تار میبینه و گاهی فکر خودکشی به سرش میزنه و برنامه برای آیندهش نداره و خلاصه افسرده است. در یک مرحله فرد نشانه های از شیدائی و در یک مرحله دیگه نشانه های از افسردگی داره. در دوران شیدایی رضایت داره از زندگی خودش، تحرک هم داره همونطور که عرض کردم، پرحرف، احساس توانایی انجام کارهای بزرگ رو میکنه، احساس بزرگ منشی میکنه، اما در وضعیت مقابل و افسردگی هیچ کاری انجام نمیده. بفرمایید.
هم دو قطبی بودن که
آفرین، اختلال دو قطبی. آخرین لحظه گفتین، زمانی هم نداشتین، چون ما ثانیه های باقی مونده از 50 ثانیه رو به امتیاز افراد اضافه می کنیم، اما چون همراه با پالس پایانی زمان بود زمانی نمونده بود، اما 20 امتیاز مرحله دوم رو می گیریم. آفرین. بله، اختلال دو قطبی هست، یعنی بدون اینکه حادثه اتفاق افتاده باشه فرد احساس میکنه زندگیش بی ارزشه، اصلا بی ارزش به دنیا اومده، کم حرف میشه، تمرکز خودش رو از دست میده، گاهی آرزوی مرگ میکنه و در یه مرحله دیگه هم انقدر پر جنب و جوشه که اصلا اون فرد رو نمیشناسی و فکر میکنه که بسیار حالش خوبه و خیلی امیدواره به زندگیه. البته این نکته رو هم بگم که درمان سریع بیماری به کنترل بهتر اون میتونه کمک کنه. خب خیلی متشکرم از سحر که تشخیص داد و بریم سراغ مرحله سوم. خانم گلاویژه نظری از سرپل ذهاب، مریم نوروزی، علیرضا از یزد، فاطمه انصاری، مینو ذخیره از شیراز و خانم صفی خانی هم با ما همراه و همدلند. ممنونیم که ما رو همراهی میکنید، این مسابقه رو میشنوید و البته مطمئنیم که شنیدن اون رو به دوستان و خانواده خودتون هم پیشنهاد میکنید. بریم به سراغ مرحله پایانی. خب تو مرحله سوم ببینیم که خانم محمدی یعنی سحر خانم چگونه به سوالات ما پاسخ میدن. بروز سردرد در افرادی که به علت مشکل زمینه‌ای داروی ضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن طبیعیه یا باید جدی گرفته بشه؟ بله حتما باید جدی گرفته بشه. آفرین سحر جان، 20 امتیاز دیگه هم گرفتی. حالا خانم محمدی ببینیم مادر چگونه به سوال دو گزینه ما پاسخ میدن. شامپوی مورد استفاده در فرد مبتلا به شوره سر که ناشی از خشکی پوسته شامپوی ملایمه یا شامپوی ضد قارچه؟ آفرین شامپوی ملایمه. فردی که مبتلا به شوره سر ناشی از خشکی پوسته. 20 امتیازم برای خانم محمدی مادر و حالا جمع امتیازات. در مسابقه امروز سحر محمدی دختر و فخری محمدی مادر هر دو از اصفهان امتیازشون هم مساویه، هر دو 140 امتیازی شدن. اگه شما هم مایل هستین در این مسابقه مهیه شرکت کنید فقط کافیه که نام و نام خانوادگی خودتون رو به 30102 پیامک کنید. خب من به خانومها محمدی تبریک میگم، اما یادم رفت بپرسم چطور مادر و دختر فامیلتون یکی هست؟ فخری جان چگونه است که فامیل دخترتونم با فامیل خودتون یکیه؟
هممون بیشتر محمدی.
آها ممکنه فامیلم نباشین، فقط فامیلتون محمدیه. آها بسیار خوب. خب تبریک میگیم به شما. اگر جز بالاترین امتیازهای هفته باشین روز پنجشنبه هم در مسابقه فینال در خدمت شما خواهیم بود، وگرنه که با تو خدافظی میکنیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. اما با توجه به سرمای هوا یادتون باشه که از دودکش با لوله های آکاردئونی استفاده نکنین. مراقب بخاری ها و وسایل گرم کننده تون باشین و صحت عملکرد و کارکرد اونها مطمئن بشید. با هاتون خدافظی نمی کنم چرا که همچنان برنامه های رادیو سلامت ادامه داره. در ادامه باز هم در خدمت شما هستیم.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اینجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجور که من آدرس ساعت دارم میگیرم همکارم داره آمبولانس رو برات احضار میکنه.
دفتر رو باز کن. راننده پیشو دفتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانسی که من بینداز پشتش سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم علکی آجورش رو زده گوله داره میره، اون اگه یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتن، شما اصلا نگران نباش.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
دارو
داروسازی نوین ایران از حدود 100 سال پیش و با افتتاح نخستین داروخانه ها به سبک جدید توسط داروسازان اتریشی، آلمانی و فرانسوی در تهران آغاز شد. آموزش داروسازی نیز در همان زمان توسط استادان اروپایی در دارالفنون شروع گردید.
در اوایل دهه 40 زیرساخت صنعت داروسازی ایران شکل گرفت. بیش از 40 شرکت خارجی با سرمایه گذاری مستقل یا مشارکت ایران فعالیت هایی را برای تولید دارو در کشور ما آغاز کردند. اما در نهایت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 25% از داروهای مصرفی کشور در داخل به صورت تحت لیسانس تولید و حدود 75% هم به صورت داروی آماده وارد می شد. در واقع قبل از سال 57 تامین داروی کشور واردات محور بود. در آن سالها مواد اولیه دارو و مواد و لوازم بسته‌بندی 100% وارداتی بود و سپس در داخل تولید و بسته‌بندی می‌شد.
دکتر علیرضا مرندی، متخصص نوزادان:
25% یا حداکثر 30% از اقلام دارومون رو در داخل تولید می‌کردیم، اونم تحت لیسانس خارجی‌ها و از ساخت فرمول و غیره نبود. حقیقت بسته‌بندی و ارائه دارو بود که اونم با نام تجارتی، بسیار گرون در می آمد نام تجارتی برای ما. تازه عمده داروی ما یعنی 70-75% از خارج وارد می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حال حاضر حدود 107 کارخانه داروسازی داروهای شیمیایی، 40 کارخانه داروسازی تولید داروهای گیاهی و حدود 40 کارخانه تولید کننده مواد اولیه و بسته‌بندی در کشور وجود دارد. هم‌اکنون 55% از مواد اولیه دارویی و بیش از 95% مواد و لوازم بسته‌بندی در داخل کشور تولید می‌شود. یکی دیگر از اتفاق‌ها و رویدادهای مهم در زمینه دارو بعد از انقلاب اسلامی، تولید داروهای بایوتکنولوژی با فناوری و دانش روز تا حد خودکفایی و صادرات بوده است. دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه:
کشور جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با 22 داروی زیست فناوری که بسیار پیشرفته هستند در منطقه رقیب نداره و در آسیا بعد از ژاپن قرار داره.
در حال حاضر برخی اقلام داروهای تخصصی و فوق تخصصی از جمله داروهای بیماری‌های خاص از ابتدا و پایه در داخل کشور به صورت زیست فناوری تولید و عرضه می‌شود. به علاوه تولید برخی از داروهای شیمی درمانی ضد سرطان نیز در کشور به وقوع پیوسته و در مرحله تولید و عرضه می‌باشد.
دکتر سید حسن امامی رضوی، متخصص جراحی عمومی:
صنعت دارو با گستره‌ای که در کشور ایجاد کرده یکی از صنایع اشتغالزا برای کشور هستش و تونسته تعداد زیادی از جوانان این کشور رو در حوزه‌های مختلف به خودش جذب بکنه و بتونه حتی بازارهای صادراتی رو برای خودش ایجاد بکنه.